الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى حبيبه الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والعزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انشاءالله به حول قدره الهی از امشب که در این بیت محترم به مناسبت ایام شهادت شخصیت با عظمت عالم اسلام وجود گرانقدر حضرت صادق رسول علیه الصلاه و علیه السلام سخن میگوییم. آیات سوره مبارکه حدید رو آغاز میکنه که خدمت عزیزان در تیه شبهای آینده تقدیم خواهد شد. قبل از ورود به سخن قابل ذکر است که سوره مبارکه حدید از سوری است که به هر حال هم خداوند سبحان بنیه اعتقادی قلیلی رو در این سوره مبارکه اعمال فرموده است و ذخیره کرده است و هم در این حال نگاه اخلاقی بسیار خوبی در آیات این سوره دیده می شود و تذکرات خوبی جمعی است بین اعتقاد و اخلاق که انشاءالله سعی می کنیم بر حد محفل و مجلس خدمت عزیزان مطالب را معروض داریم. و باز هم قبل از شروع به تفسیر رسمی آیات من تسنده می دیدم که یکی دو حدیث مختصر رو خدمت عزیزان باز بکنم در سرآغاز و طبیعه سخن. اول اینکه از وجود مقدس نبی مکرم نقل است که فرمود من قرأ سورة الحدید کتب من الذین آمنوا بالله و رسوله و رسوله. اون کسانی که سوره مبارکه حدید رو میخواند و نوع این روایات وقتی گفته میشه مشخصه که صرفا خوندن و رد شدن نیست مراد. اون کسانی که اون سبا این سوره میگیرند و دوام بر این سوره دارند نام اینها رو خداوند جزو مؤمنین به خود و رسولش ثبت میکنند. دیگر حدیث این که کان النبی یقرأ المسبحات قبل ان یرقد. مکرر گفته این خدمت عزیزان که هفت سوره در قرآن کریم وجود دارد که به این هفت سوره سور مسبحات میگویند. اولین وار از جهت ترتیب سور در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء و بنی اسرائیل است. سبحان الذی اسرا بعبده منزه است و خدایی که سیر داد در شبی رسول خود رو. و آفرین آنها هم سوره اعلاست سبح اسم ربک الاعلا. این هفت سوره اون اولین و این آخرین که در این میان همین سوره مبارکه حدید و صف تراغن هشت جمعه اینها سوره است که در این بین وجود دارد و هفت سوره رو تشکیل میدن و اینها میگن سوره مسبحات. و نوعاً وقتی که من شروع کردم این سوره ها در خدمت عزیزان در فضیلت این سوره سخن گفته ایم و این ها خیلی تأکید شده است که این هفت سوره در قرآن میگه و خواص و آثار فوق العاده قوی دارد اون سمان سوره ها مخصوصا اینجا دارد که نبی مکرم یقرأ المسبحات من جمله سوره مبارکه حدید را قبل این یرقد قبل از اینکه هر شب بخوابد رسول خدا این هفت سوره رو میخواندن و بعد میخواندن ان فیه نه ان فیه نه آیتن افضل من الف آیت. در این هفت سوره آیین وجود دارد که بالاتر و بافضیلتر از هزار آیه در قرآن کریم است. حالا آیه کدام است؟ اینشان نرز میکنم. و دیگر حدیث و آخرین سخن این که بسیار قابل تأمل است. سؤل علی ابن حسین علیه السلام از حضرت سجاد سؤال شد عن توحید، از توحید خداوند. فقال ان الله عز وجل علم ان يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون. خداوند سبحان میدانست که در آخر الزمان جماعت متفکر و متعمق و ژرف نگری می آیند که در مفاهیم دینی به دقت می نگرند. فانزل الله تعالی، آنگاه در مبحث توحید خداوند نازل کرد برای اون گروه و جماعت سوره مبارکه توحید را، قل هو الله احد. توحید این و پیش شد که ما صبح را با این سوره شروع کردیم با توحید و روز را به پایان میبریم و شب را شروع میکنیم با اون دیگری که حدید است. و این رو خطف خداوند میدونم بر خود و عزیزانی که با ما صبح و شام شدن در روز حلانت فرمودید. در سوره مبارکه توحید من بنا رو به اختصار گذاردم در بحث صبح و رؤوس این سوره را میشه گفت عرض کردم خدمت عزیزان، اما در این حال باز همون مقداری که دوست میداشتم بحث آسان نبود. عن توحید فقال فرمود فانزل الله تعالی قل هو الله احد و ولل آیات من سوره الحدید. و خداوند برای اون اقوام آخر الزمان آیاتی از سوره حدید رو نازل کرد. کدام آیات؟ امام فرمودن آیه اول تا علیمون به ذات صدور. تا علیمون به ذات صدور رو که انشاءالله میخونیم خدمت عزیزان در شب آیانده بیرسیم میشه پایان آیه هفتم. هفت آیه از اول سوره مبارکه حدید رو یا آیات توحیدی محض رو برای بطن و مایه قوی معرفی می کند وجود مقدس امام سید الساجدین و زین العارفین علی ابن حسین. خب با این مقدمه خدمت عزیزان آغاز می کنم بحث رو به حول قوه الهی. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح گفته است برای خداوند سبحان. سبح به فعل ماضی است، یعنی در گذشته تسبیح کرده است. حالا اگر در همین حد بود ما به سبحه قناعت می کردیم، اما چون فرمود در ابتدای جمعه دو سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این تسبیح ادامه دارد. چرا؟ چون فعل مضارع است. اگر ماضی اون رو قبلا گفت مضارع اون رو هم فرمود است به سبح لله. پس این تسبیح یه چیزی است که بوده است و هست و خواهد بود و در این حال یه امریست که بوده است و هست و خواهد بود و امرم به اون شده است. سب به اسم رب بکن اعنا تصدیح کنید، یعنی این تصدیح معمور است، مورد امر قرار گرفته است. حالا به هر کسی که میشه امر کرد خداوند امر میکنه که تصدیح کنند خداوند سبحانه. کلمه تصدیح همان گونه که مستعدلید در خود لغت از جهت واژگانی به معنای ادعاءت و تنزیه. وقتی که یه اتهامی را، وقتی که یه مطلب ناشایستی را و ناروانی را از کسی می‌زدایند و دور می‌کنند، نام این عمل ادعاء و تنزیه را تسبیح می‌گویند. پس خود واژه تسبیح در لغت یعنی زدودن امور ناروا و مفاهیم غیر قابل قبول بر حضرت باری تعالی. کلمه تسبیح یعنی زدودن ابهاماتی که پیرامون خداوند سبحان وجود دارد، پاک کردن تصورات، اباطیل، اوهامات، خیالاتی که حول خداوند سبحان در ذهن بشریت نقش بسته است و شکل گرفته است. این یه مفهوم خیلی مهم و گسترده و عمیقی است که خداوند رو مطرح می کند و این تأکید هم بر تصدیح می شود. به بیان دیگر استهزار دارید عزیزانی که با تحریم و تحریم به سر می دارید. شما دوستان عزیزانی که به فکر تربیت فرزندان خودتون حتی اقل هستید و رو معلم نباشید و به فرزندان دیگران احتمامی نرزید، برحال این نکته رو میدانید که اگر دیر کار رو شروع کنید دیگه مرغ از قفس پریده است. همیشه در اصول تربیت اون کسی که کار رو به زمان شروع کند بر کرده است و موفق است. معلم اگر اون ذکاوت لازم رو داشت و به زمان توانست مطلب رو منتقل کنه به متعلمین خودش، معلم خوبی است. یه پدر و مادر اگر اون وقتی که باید دریابند فرزندشون رو دریافتند در تربیت موفقند، اما اون زمانی که دیگه گذشته است، دیگران کار رو خودشون رو کردند، اگر اومدن سراغ این فرزند خواستن رو تربیت کنند، مانند طبیبی است که در فرض کنید به قول آقایون اصل باب در مثلا استیج 4 در مرحله 4 رسیده است به این کانسل و سرطان، چیکار میخواد بکنه؟ فقط این که بگوید به طرفداران این بیمار که کم کم بگید آقا وصیت کن، کار دیگه از این طبیب بر نمیاد. هر کاری هم دارد میکنند این بند تدریجی فرسایشی برای این بیمار بیشتر نمیتواند، بهتر کمی مساعدتش کن اگر میخواد 5 ماه دیگه بمیرد رحمت خدا برد این هر دیگه بمیرد، کاری از این طبیب بر نمیاد در این مرحله. اینی که این جمله رو شنیدید، وجود مقدس حضرت صادق صاحب شهادت این ایام یه زمانی خلاصش کن شیعانشون رو جمع کردن، به قول ما سمیناری تشکیل دادن، یه کنفرانسی تشکیل دادن، اینها رو جمع کردن، با اینها صحبت کردن، فهمدن علیکم به احداث، بر شما باد به نوجوانانتون، نونهالانتون، نوجوانانتون، من قبل ان یسترکم علیه مرجع، قبل از اینکه طائفه مرجعه و اون گروه پلید فکری که وابستگان سیاسی دربار هم بودن به اعتقادات رو آنالیز میکردن به نفع حکومت و برای جاده ساز کن نظام فکری سیاسی عرض به خدمت ولوالعباس بودن، اما قبل از اینکه اینا بیان فکر نوجوانان رو بچه ها شما رو بدزدن و خراب کنن راهزن فکر اینها باشن، شما خودتون کاری بکنید به بچه ها، شما برای نوجوانان و جوانتون کاری بکنید. بعد میبینید که دیگه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسیده است، توجه دارید؟ میخوام عرض کنم که اگر ما به اصطلاح سابقه خراب شد بعد خیلی زحمت داره، خیلی توانایی و انرژی و نیرو میخواد. اگر ما سابقه پاک را صفحه پاک تخته هنوز برای اولین بار میخواد رو چیزی بنویسن، این حالا وایت بورد از تخته معمولی چون چیز دارید و میگه خیلی قشنگ، اما اگر این نوشته شد خواستید پاک کنید مجدد بنویسید، یه چیزهایی از اون نوشته قبلی ممکنه هنوز بمونه و اونها ممکنه کمکی دشوار باشه پاک کردن مطلقش. در واقع معرفت الله و خداشناسی تسبیح هفت اول است، یعنی پاک کردن ذهن از حرام که ناشایست و ناروااست و تصور است و خیال است نسبت به حضرت باری تعالی. انسان ها نوعاً به موضوعاتی که به اون تعلق خاطر دارن، عشق می‌ورزن، علاقه دارن، براشون مهمه، خیلی می‌پردازن و پیرامون رو اون پردازش می‌کنه. این کار انسان هاست. وقتی فرض کن یه شخصیت تو جامعه خیلی گل می‌کند، خیلی مورد علاقه مردم قرار می‌گیره، بعد می‌بینید پیرامونش حرف زیاد می‌زنه، دوستان اونقدر میگن براش که کار به اونجا می‌کشد که می‌بینید واقعاً خیلی فراتر از آنی که اون بزرگ هست بزرگش میکنند. یه چیزایی میگن، مقاماتی کراماتی گاه براش نرمی کنند که خود و آقا اگر بهش بگن در خلوت میخندد اونا و دشمنان هم اون قدر برای او زشتی میگوین، اونچنان به اون هجمه میکنند که در تنهایی و خلوتش وقتی که میشنود این مطالب را فقط باید ناله بزند به خدای خود شکایت کند و بس، کار دیگه نمیتوند بکند. نوعاً این چنین ذهن مردم و جامعه و عامه مردم، حالا تصور کنید آیا ما برتر از موضوع خدا در طول تاریخ موضوعی داشتیم که ذهن بشر رو مشغول کند؟ نه، بالاترین موضوعی که همیشه از آن اغلا را، علما را، عامه مردم رو به خودش در طول تاریخ مشغول کرده است خداست و خداوند خودش این شور رو در دلها انداخته. آدم از شور و شرش خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، خدای من دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تاقدم شد سخن از سلسله موی تو بود، دل کرد ناوه که مجدان تو در خون می شد، باز مشتاق کمانخانه عبروی تو بود، آدم از شور و شرش خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان خدای من قمزه جادوی تو بود. خدا خودش این آتش رو در دل انسان‌ها انداخته است و این مشغولیت به خداوند در دل انسان‌ها فکر آدمیان در تو همون همون‌هایی که شما به عنوان ضد خدا می‌شناسید، شما اینا از خدا شروع کردن، یعنی کسانی مانند مارکس، کسانی مانند لنین، کسانی مانند هگل، کسانی مانند نیچه، اینا بیا زندگی نامه‌شون رو بخونید، اینا از خدا به اینجا رسیدن، از خدا نام می‌خورن، عنوانشون به خاطر خداست، از خدا دارن نام می‌خورن، اساس مبدا کاری که در زمین شروع کردن اینا دغدغه شد تو ذهنشون، خدا و دین به اینجا کشیدن، یعنی همین‌ها هم باز به نوعی با دستگان همین حوزه و همین میدانند و در همین ساحت گام زدن که اینجا رسیدن. باز هم بزن مسئله خیلی مهم است. کافر جمعه این که پیرامون خداوند سلطان این همه فکر و اندیشه و تأمل و نمیدانند خیال و وهم و وابستگی غیر علمی و اینها وجود دارد، طبیعی است که یه تردد مصنوعی و مجازی پیرامون مفهوم و الوهیت و خداوندگاری در اذهان بشریت دیده شود. اولین درس معلمان هدایت، اولین تعلیم انبیاء الهی برای بشریت تسبیح است، یعنی زدودن اون چه ناشایست است از صفحه دل نسبت به خداوند. انبیاء الهی اگر کسی درست تو کلاسشون درس بگیره با تسبیح نمیگذارند سابقه ذهنی غلط بیاید. حالا اگر هم اومد چاره نیست، باید اول با تسبیح اون که ناشایست است به کناری برود تا اونگاه نوبت بزرگشانی محصد باشه، که نوبت چی بشه؟ به نوبت تحمید بشه. سبح به هم برم بگم، اول تسبیح هست اونگاه تحمید هست. من یه زمان این جمله رو گفتم، بعضی ها اینو به اون انس فقهی که در ذهنشون بود یه کمی مشکلشون بود، بعضی ها من دیدم سوال کردن بعد اصلا ما آمدن این مبنای خود فقیهان هم که در فقه میگویند اونا هم اینو گفتن، نگران نباشید، هست کردیم این تسبیحاتی که شما در پایان نماز دارید و بس از این مشکل هست. همین یادگار حضور مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به فرزند بزرگوارشون سیدتون سائل اولین آدمین من اولین و آخرین از نهرای نزدن یادگار تسبیحات به اصطلاح بعد از نمازشون، همین تسبیحات که شما دارید بفرمودت دخترم برای برخورد زیبایی که پیش آمد. حالا اومدن امیر المؤمنین رو از زهرا اومدن چیزی نگفتن، مدتی نشستن برگشتن منزل، پیامبر فرمود اینا یه خواسته ای دارن که روشون نشد بگن. رسول خدا فردا آمدن فرمود من میدونم شما چی میخواستید به من بگید، چی شد نگفتید؟ فرمودن پدر ما میخواستیم از شما تقاضا کنیم که اگر ممکن یه خادمی وضع علی ارتضا نمی کنن، اگر شما میخواید کادری به ما بدید که یه خدمتکاری باشه کمک کنه در من بخانه در امور خانه. فرمان دخترم آن دوست میداری که من به تو بهت از خادم چیزی بدم؟ فرمان بله بدم، انتخاب شما بالاترین انتخاب است. فرمان تو را دلالت میکنم که عقیب کل سلات بعد از هر نماز هم 34 الله اکبر بگوی، 33 سبحان الله بگوی، 33 الحمدلله. اون ترتیبی که بر اساس خود قرآن است و رویه توحیدی است همینه که الان عرض کردم، من 34 الله اکبر، بعد 33 سبحان الله، بعد 33 الحمدلله. بعد یه بزنید میکنم اکسه اینه 33 الحمدلله، بعد 33 سبحان الله. این هر دو شیده به این از جهت فقهی آیان گفتن گیم رو، اما اون رویی که با خود قرآن و تعلیم توحید سازگار است و سبح به هم دارم بکر ابتداعا مرام تسبیح هست و تنزیل. و باز در مثال ها به مطرح شده است که ببینید شما همیشه ابتداعا به تعبیر این ما در بین ما رسم است از به خدمتون میگم به این موازه های هم تعبیر قدیمی خودمون سلمانی ها آرایشگاه مثلا فرض بفرمید ما الان میگیم خب در مورد خانوم ها درسته این لغت آرایشگاه، اما در مورد آقایان شاید خیلی هنوز بین ما رسم نباشه زیاد، شاید بعضی همون رسم باشه آرایش کنن، اما خیلی هنوز در میان مردان آرایشگاه رسم نیست، بلکه درستش پیرایشگاه، چون پیرایش قبل است آرایش است، تسبیح پیرایش است، تحمید آرایش است. ابتداعاً زدودن آمیست که در دل شایسته نیست، در فکر شایسته نیست، بسید بحث با بیتالا و از اونگاه جایگزین کردن اون مسلمات و اصول و امور شایسته و پسندیده از باری تعالی است. ابتداعا تسبیح، آنگاه تحمید. این اون مقدماتی بود که برای این بحث خدمت عزیزان عرض کردم. پس جایگاه تسبیح خیلی مهم است و اینی که تأکید می شود، اینی که از ارکان چهارگانه معرفت دینی تسبیح است، بعد تحمید است، تحلیل است، تکبیر است. این میشه کل اصول معارف، رؤوس معارف، این چهارتا که یکی از این ارکان تسبیح. حالا خداوند در اینجا فرمود سبح لله، تسبیح می کند برای خداوند سبحان، ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجا ما در کلام عرب هم میتواند بر ذره العقول، صاحبان فکر و بر موجودات زی شعور و دارای شعور اطلاق بشه، هم بر غیر زی شعور. کلمه ما استفادات مختلفی دارد. اما به قرینه آیات بعدی که خداوند بحث این رو مطرح میکند، یحیی و یمیت و بعد علیم به ذات صدور و این مثالی که میاد، مشخص میشه که این ما مراد ذره العقول است. همه ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر کسی و هر چیزی که در آسمان و زمین است. در بعضی جا داره من فی السماوات و ما فی الارض، اینجا تفسیر بیشتری داره، یعنی هر کس آسمانی و زمینی، یعنی تمام موجودات علوی، ملائکت الله، کروبیان، قدسیان، عرشیان و تمام فرشیان، آسمانی و زمینی، ملکی و ملکوتی، هر موجودی که وجود دارد در بهنه خلقت و آفرینش، همه تسبیح گوی خداوند سبحانه سبح لله، تسبیح گوی کن. خب اینجا وقتی که این بحث مطرح شده است، این بررسی شده است این قضیه در نظر عالمان و مفسران، که این تسبیح که خداوند در اینجا مطرح میکنند این کدام تسبیح است؟ و ما از ملائکت الله تسبیحشون را از زبان نبی مکرم و از لابلای آیات قرآن دیدیم. پیغمبر فرمود انگامی که من به اون سوی وجود سر زدم، در انگامی که در ملکوت اعلی رسیدم به اون مقامات شامخ معراج، بعد دیدم در سدرت المنتها، دیدم در اونجا در اون ملکوت بر شجره طوبا، دیدم هر او کل برکت من شجرته ها و ملکن ها و امن به سبب خود دا، دیدم ملائکه را که چگونه به تسبیح خداوند مشغوله. وقتی که بحث خلقت ما و شما به صحنه آمد و پدر ما رو خداوند مطرح کرد، ملائکه الله گفتن چه حاجت در وجود آدم و فرزندان آدم، نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، ما خدا را تسبیح میکنیم، تعریف میکنیم، بس است، چه حاجت بر این که فرزندان آدم بیایند و تسبیح گوی تو باشند. اینها خوب مسلم است. مثلا خوراک که ملائکه الله به تعبیر ما تسبیح است، خوراک که ملائکه الله تقدیس خداوند است. و گاه میبینید به تعبیر امیر المومنین در نهج البلاغه، یک ملک در طول عمر عمرش رو به یک تسبیح خداوند، یک سبحان الله میگذراند، میلیون ها سال رو به یک رکوع میگذراند در یک تسبیح. نمیفهمیم اینا رو ما، اینا دیگه شأن و قدسیان است و کروبیان است و اینچنین است و داریم. نسبت به خودمون هم ذهنیت تسبیح گویی را، وقتی شما میگن بگو سبحان الله، تسبیح کن خدا را، شما سری لبتون باز میشه، میگید سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله و تعالی، اما یصفون، اما یقولون. این تسبیح گفتن رو ما میشناسیم و بلدیم، اما اون که خداوند سبحان میگوید دست فراتر از این هست. تعبیر تعبیر مجاز هم نیست، این حقیقت. خداوند مجاز نمیگه، تسبیح میگوید، تسبیح میکند برای خداوند. آسمان و زمین، موجودات آسمانی و زمینی، تمام هستی و تمام پهنه خلقت. حالا این به این زمانی در جای خودش گفته که عده‌ای از عالمان اومدن گفتن که این تسبیحی که به شکل مشترک خداوند برای تمام وجود و هستی مطرح میکنند، اونش که با زبان قال ما میشناسیم، یعنی ملائکه الله به انسان ها بده، اما بدیه این تسبیح، تسبیح تکوینی و طبیعی است، این تسبیح حالی است، یعنی به سبب حالشون و وضعشون تمام موجودات، خورشید را که میبینید، ماه را میبینید، کلون فی فلکن یسبحون، اینها در تسبیح میکنند با حرکتشون تسبیح میکنند. این نظم عجیب، این قدرت فوق العاده، این انضباط مطلق که در مجموعه کیهان وجود دارد و در کهکشان وجود دارد، این وضعیت خاصی که در منظومه شمسی است، این وضعیت خاصی که در مرکزیت خورشید و ارتباط با بقیه کره دیده می شود، این پدیده منظم شب و روز که در ادامه این آیات هم به اون اشاره میکنه خداوند، این همه زائده تسبیح الهیست. اینا دارن تسبیح میکنن، خورشید تسبیح میکنن، ماه با ذره ذره نوری که میعشاند تسبیح میکنن، هر گیاهی را که میبینید از زمین برون میآید با اون انزلات دلیلی، با اون صفتی که خدا در وجود او نهاده است تسبیح میکنن، ذره ذره مولکول های هوا خدا را تسبیح میکنن. اینا تمام انضباط خلقت، این که حکیمان و متکلمان میگوید لیس فی الامکان اقدام ما کان، هیچ طرحی برتر و فراتر از این طرحی که خدا افکنده است تصور ندارد. در خلقت و آفرینش هر موجود عناصر را نگاه کنید، ظرفیت آهن غیر از این نمیتواند باشد، این عالی‌ترین ظرفیتی است که خدا با آهن داده است. اکسیژن، هیدروژن، تمام نمیدانم از به خدمتون فلزات، جمادات، چه به فلزها، تمام اینا هر ظرفیتی و هر شکلی که دارن عالی‌ترین و بالاترین شکلی است که خدا اینها داده است. این یه اتقن، نظام اتقن الهی است. این دلیل بر تسبیح خداوند است. خدا رو تسبیح میکنن، تنزیه میکنن، چنین و چنان. اینا حرفای خوبی است، همش هم درسته، حرفای عالمانه ای هم هست، اما گویا زبان قرآن غیر از این است. عزیزان، اون تسبیحی که خدا میگه به چیزی فراتر از این حرف هاست. ببینید، اگر خاطر دوستان باشد، در مباحث سوره مبارکه نو وقتی که سخن میگفتیم خدمت سرور معظم به اینجا رسید گفتار ما که در یکی از این آیات شریفه خداوند فرمود الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض. آیا نمیبینید که خدا را تسبیح میکند هر آن چه سخنان چیز که در آسمان و زمین است؟ الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر و پرندگان صافات با همون شیوه رفض و بستی که دارن، با همون شیوهی که بشن از اینها اقتباس کرده است و در حال استفاده می کنند، با همون قالب شدن بر جاذبه زمین، با همون نیروی بالا برنده، با همون خصوصیاتی که خدا به اینها داده است که ما از اونها گرفتیم و چند صد تن بار رو بلند می کنیم و هوا از این سوی آدم به اون سوی آدم با سرنشینانش فرود می آید و پرواز می کند و سیر می کند. و خیلی صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این موجودات بلدند صلات خدا را و تسبیح خدا را. این صلات این چی؟ تمام اینها بلدند صحبت کردن با خدا را، تمام اینها بلدند صحبت کردن با خدا را، و تمام اینها بلدند تسبیح کردن با خدا را و تسبیح می کنند چون بلدند و خدا چون تعلیم داده است. این یک. دو، و علم شیئن اللهم سبحانه و تعالی، هیچ موجودی نیست این منشی دیگه، ما از این عمومیت بیشتری در کلام عرب نداریم. این نافیه است، من وقتی میاد سر شی این منشی نکره در سیاق نفی فی العموم دیگه هیچی رو فروگذار نمی کنه. این منشی یعنی به تمام معنا هر چیزی که وجود دارد، به این منشی ماورای خدا حدا رو شامل می شود. این منشی اللهم سبحانه و تعالی پدری که تصویر خدا می کند. خیلی خوب، تا اینجاش میگیم بله، همین تسبیح هم میکنن و تسبیح حالی و علمی و در همین سطحی که گفتید. اما بعد یک چیزی خدا میگه که این نمیذارد ما این فکر رو در ذهن ما پرورشش بدیم و اون اینه ولاچن لا تفقهون تسبیح هم، اما شما نمیفهمید تسبیح اینها رو. خب اینا که ما گفتیم که همه رو فهمیدیم که گفتیم تسبیح خداست، ما منظومه شخصی رو مطالعه کردیم و خورشید را، نظم او را نمیدارم، سیر او را، گیاهان را مطالعه کردیم، تنوع اینها را، نظم اینها را، حیوانات، پرندگان، دریا، صحرا، سهاری، براری، تفاری، اینا که ما مطالعه کردیم و گفتیم. اما قرآن میگه ملات الله تفقهون، نمیفهمید که شما رو خود اینا مطالعه کنید دوش ملات الله تفقهون است. مضافاً بریم که یک جمله دیگه اینجا اضافه کنم، کلمه الله تفقهون از ماده چی میاد؟ از ماده فقه. فقه یعنی علم، فهم یعنی علم. اما میدانید به کدوم علم فقه میگن؟ چه دانستنی را فقه میگویند؟ فقه به دانش میگویند که از چی برمیخیزد؟ از قول. رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقه مال کجاست؟ مال قول عزیز من. لاکن لا تفقهون تسبیح، شما قول اینها را نمی فهمید، شما زبان موجودات را به شکل کامل نمی فهمید. بحث این است. به این شیء القا یوسف کنی بزن عدل دارم بینا که نگم یه حساب نمیگم که تمام موجودات آمن تمام ممکنات تمام هستی عزیزان یک دم یک نفس آنی را چندتر از آنی نیست که به تسبیح حضرت بامی تعالی مشغول است. تسبیح گوی او نبدر این آدم از تو بست هر بل بلیست زمزمه بر شاخصار کرد تمام وجود به تسبیح هر ایدم مشغول است و تمام اینها تسبیح میگرند. اینها شعور تسبیح گفتن دارند. کلون قد علم صلاته و تسبیح. خیلی بحث فراتر از اینی که ما فکر کنیم. سخن در اثبات شعور در بحثه خلقت است. تا اینها شعور نداشته باشند و ندانند صلات و تسبیح را صلات و تسبیح نمیگویند متوازبان عرب موجودی مطابقه الفبای خود اون موجود است و مقده است. حال کسی باید باشد که الفبای موجودات بداند مافر کریمه دینی که یا موسا اجازه رو دهد پرده بردارد موسا اثار بید کند به اونگاه آن بشند که شد خداوند زبان این اثار به موسا داده است. چون که چون اصحاب موسی اینجا آمار شد عقل را بر ساکران اخبار شد وقتی که چوب میتواند تبدیل به اون معاشرت و موسی چنین بکند اونگاه یک پرده داره بشن برداشته میشود. وقتی که جناب سلیمان میتواند قل لله منطق الطیر مالی الله قرن هد بوده هم خانه من القائمی با خود سخن میگوید به خود مینشیند مقابل او سفیر او میشود گوشی از این خدا برای سلیمان از این چوب رو پرده نخواشته است. وقتی که داود میستد بالای کوهی یا جلال اولی مه کوه با داود تسبیح میکند یا سبه نه تسبیح رو میگوید. وقتی که اون حکایت زیبای دلکش رو شنیده ای به واقع بنده هم گفته هم خدمت عزیزان و خدا بی قسمت کناد با هم انشاءالله پا بگذاریم در اون مسجد قبله دل نبی مکرم اسلام در مسجد نبی رو در مدینه. بعد برید به کناره های اون استوانه های زیبا و بعد بگیرید اون ستون رو انشاءالله در بر اون استوانه حنانه در خستگی جسمی پیغمبر دیگه از اصحاب تأثیر را دارند ساختن منبر دو پلی رو که پیغمبر بنشیند و فراز اون سخن بگوید و بعض کتابه کند و گفتار کند. رسول خدا آمدن پا رو گذارن دو پلی اول بخواد پیغمبر داری شد دیدن یه ستاوی شیبن و ناله مسجد النبی را مرا کرد ستاوی سسن حنینه حنین مثل ناله بچه شطور یه ستاوی کسی نمیدوند چه خبر از چیه صدا از چیه کسی نیست. پیغمبر پا را از پله برداشت آمدن به صحن مسجد کنار اون اصل خرمای خوشتیبی که به او تکیه میداد همیشه سخنرانی میکرد آمدن کنار رو دست به درون این خورمان کشیدند. آرامش مسجد رو فرا گرفت. فرمود به خدا مثلا اگر آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد در خراب من. استونه حنانه چرا مثلا حنانه؟ چون حنین می کرد ناله می کرد. استونه حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چهربان رو قوش ناله ها می زد چهربان رو تا به تعبیر دیگر اونجا که میگوید مولوی استون عنانه آید در رشد رشد میامد. اینجا گاهی باید دستی کشیده شود در یه چیزی بعد یه گوشه های از این شعور دیده شود که برای نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. این نظریه ایست که بزرگان دارند و صاحب نظران میدارند یه به اصرار برام میبرند این تصدیح عمومی وجود که اثبات میکند اون شعور خاص رو در پهنه خلقه و در نمایان و خبایان هستی. فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض. چه بکنیم عزیزان ما یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ما دیگه در یه حد خاصی ذهنمون مشغول کردیم میپردازیم هم بشر در این دنیای تکنولوژی در این دنیای عرض و خدمتون که چارمر میشه تا من ما یه به زمایی و یه ابعاد خاصی از وجود سرمون رو بند کردیم و دیگه حالا تو لایه های خاصی که مردان بزرگ در طول تاریخ پا گذاردن دیگه حالا میبینید چهار توانش نداریم کششش نداریم به هر حال باری به هر جهت فرمود تسبیح می کند برای خداوند هر آنچه در آسمان و زمین است. اون سطح اول رو عموم می گویند که تسبیح حالی باشه، این بخش دوم رو ادعی از متفکران اصرار می ورزد. بنده کمی از ادله اون رو الان مطرح کرد. رحم العزیز و الحکیم، و اون خداوند صاحب تسبیح، رحم العزیز و الحکیم، او عزیز حکیم است. با این دو نام از اسماء الله آشنا هستند عزیزان. کلمه عزیز از ماده عزت می آید. عزت یعنی پیروزی و غلبه، پیروزی و غلبه. منتها پیروزی و غلبه برها چیز شیرین و خوشیست. انسان ها همیشه طالب عزت هستند. مثلا ببینید اگر مردم دنبال بود که عزا هم دویدن، چرا؟ چون که هم من عزا توی عزا تأمین عزت براشون می کنند. اصلا مردم دنبال عزت هستند، دنبال پیروزی هستند. منتها پیروزی دو گونه است. گاهی پیروزی هاییست که در پس هر گریه آخر خنده ایست، این طرف شکست است، این طرف پیروزی است. گاهی پیروزی هاییست که به دنبال آن هرگز شکست نمی‌آید. اون پیروزی و غلبه پایدار را عزت می‌گویند. اون پیروزی پایدار را عزت می‌گویند. عزیز یعنی الغالب القاهر، اون پیروز همیشه قادری که لا یفوت و هوشه، هیچی از دستش خارج نیست و اون تسلط و سلطه و پیروزی را دارد. خب بگونیم این عز به این معنا مال کیست؟ این عزت لله جمیعا، این عزت از آن خداست. در پاره از آیات قرآن در بعض از آیات داریم این عزت لله و لرسولی و للمؤمنین، عزت واقعی از آن خداست، از آن رسول است. اون عزتی که شما میبینید طفل یتیم و این همه فضل و جلال و منقبت، یتیمی برخی زد با تمام اون قهر و با تمام اون شناعت و عدابتی که نسبت او میشود در 1400 و اندی در جزیره العرب، یه عرب یتیمی برخی زد به ظاهر و کار بونجا میکشد. الان این که در پهنه گیتی و عرصه هستی 1,350,000,000 بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این عزتی است. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن. اون تا اون عزت همینطور که عرض کردم کلمه عزیز یعنی اون قادری که هرگز در هیچ بُعد و هیچ جهتی تخم شکست ندارد. عزتی که خدا به رسول میدهد، به اهل ایمان میدهد، از مظهر عزیز صادر میشه. عزیز خودش مظهر این عزته. اون بحثیست که صبح در صفات در توحید صفاتی میگفتیم که صفات خداوند عین ذات خداست، منفک از ذات نمیشود. و خداوند عزیز و خداوند عزیز است. به دنبال اون فرمود و خداوند عزیز و حکیم. خداوند عزیز حکیم است، قدرتمند به آدم پیروز حکیم است. گاه خود سکر شدیم که حکمت دو معنی دارند در قرآن و حکیم هم همین دو احتمال رو دارند. گاه کلمه حکیم از ماده حکمت میاد، حکمت به معنای علم و دانشی که نقض نمیشه، اون علم ثابت مفید بدون زیان و ضرر لایتغیر را حکمت میگویند، اونی که هیچگاه نقض نمیتونه کسی بکنه. حکیم یعنی اون ذاتی که تمام علوم و تمام حقایقی که اون میداند حقایق ثابت و مستحکم و استوار است. یه معنای دیگه هم داره کلمه حکیم به حکمت. حکمت یعنی استواری، یعنی محکم کاری، یعنی احکام. حکیم یعنی اون ذاتی که اگر کاری انجام میدهد اون کار رو در نهایت قدرت و در نهایت محکمی و صحت و استواری انجام میده، نسیح کاری. و خب من عزیز و حکیم. بعد میگردم من به همان جمله اول معراج ساده آخون مولا احمد نراقی وقتی که همون اول رو میکنید در معراج ساده که خب جزبه اولین کتاب های اخلاق متعارف رسمی همین معراج ساده مرحوم نراقی است. مثل کتاب اخلاق اگه بخواد ارائه کنید معراج ساده نمیدونم جامع ساده کیمیای ساده غزالی در احساس همین هست که چند تا کتاب رسمی همین هست. در اون اول وقتی ایشان وارد این همون صفحات اول میگرد این جمعه را مطرح میگرد رسول خدا فرمود تخلق و اخلاق الله، متعلق بشیم به اخلاق خدا. یکی از عواملی که خدا صفات خودش رو در قرآن در پایان آیات مطرح میکنه معرفی صفات به خلائق است. یعنی به مردم خداوند سبحان میگه که این گونه به صفات حضرت حق نزدیک بشید، متصل بشید. و هو العزیز و حکیم. در بین ما انسان ها اگر یک کسی قدرت زیادی پیدا کنه، خیلی قدرت زیاد باشه، ما میترسیم. لذا یک مکانیزم های سیاسی پیشبینی میشه در نظام های دنیا که قدرت خیلی افجار جمع نشه. سعی میکنن که قوه مجریه، قوه مقننه، نمیدونم قوه قضاییه، اینا یه جوری تعامل هایی با هم داشته باشن که قدرت در یه جا جمع اینا در حالت کنترل داشته باشن، در حالت تغییر میترسه باشن از اینکه قدرت و غلبه در یک جا خیلی جمع بشه. این حالتی است که در بین انسان ها وجود داره، در رخ سیاسی هم دیده میشه. خداوند سبحانه چرا این حالت هست؟ چون میگن اگر قدرت خیلی غالب شد، بعد دیگه خیلی هم حالت جوابگویی نیست. اگر خیلی قدرت زیاد شد، کسی رو به چی دیگه میانگارد؟ هر جور خواست عمل میکنند. خداوند میگن انا عزیز ربال و انا حکیم. خداوند آمیست که یومن قلب یومن قدر فقهر یومن علا فقهر یومن قلب فقدر. خاندید در روشن کبیر در شبهای رمضان، اون خدایی که یا من انا در اون اوج علوب و تفرق فقهر قلبه کلی را القاهر و فوق عبادت، اون حالت قلبه. اما این خدایی که تمام قدرت و تصدق در دست اوست، اگر یک کار کوچکی هم انجام میدن، اون کار رو در نهایت دقت و حسابگری و احکام انجام میده. نعوذ بالله، نستجیر بالله، با کسب اجازه از ساعت مقدس حضرت ربانی عرض میکنم، مثل اینکه هزار تا ناظر داره. خداوند وقتی کاری رو انجام میده، مثل اینکه صد تا کنترل کیفی برای کارشه، بعد خداوند یک باران میباره، بعد خداوند کاری انجام میده. تمام کارهای این عزیز قادر بر اساس چیست؟ بر اساس حکمت و انضباط و دقت و استواری. پیگه برای قرآن تخلق و اخلاق الله، خدا که اون قلبه و قدرت عزت را دارد که لا یسأل اما یفعل. کسی هست از خدا مؤاخذه کنه که خدای چرا این کار تو میکنی، چرا این بری کردی؟ لا یسأل اما یفعل، لا هم یسألون، ما هستیم که ازمون سؤال میشه. اما خدا با اون عز و قلبه و قدرتی که دارد تمام اعمال ریز دوش بر اساس حکمت ترسیده به ما که اگر کاری انجام میدین، اگر خدا یک گوشه بهتون قدرتی داد، یک توانی پیدا کرده یک کاری رو انجام بدین، این دقیق است از شما که کارتون بر اساس حکمت و درست کاری نماشه. کجای زندگی رو یه نگاهی بکنید تو زندگی خودمون، بگذارید حالا سخن ختم من و اخلاق باشد، در حال اصفاری اخلاقی و از این بباس اعتقادی بدنید، در حال من معلم نگاه کنم، شما در بازار نگاه کنید، شما در اداره نگاه کنید، شما در کار واقعا نگاه کنید ببینید ما کارمون درست انجام میدیم؟ یعنی واقعا ما حکمت تو کارمون هست؟ کجاهای زندگیمون رو بتونیم بگیم ما درست انجام دادیم؟ خوشا و ساده خلق رو به اخلاق الله. العزیز الحکیم رو هزار مرتبه بیشتر در قرآن خواندید، اما از این هزار مرتبه یک مرتبه شده فهمید بار ما رو میبنده که اگر کاری در زندگی انجام میدیم، اگر من پروژه رو انجام میدم، اگر من دارم به هر حال کلاسی رو دارم میکنم، اگر شما دارید مشقی رو دارید، درسی رو دارید، نمیدونم هر کدام من هر کاری دارید، صداقتی دارید، وزارتی دارید، وکالتی دارید، هر چه هر کاری دارید از سر تا ساقه، اگر من این افتخار رو دادم که رفتگری باشم که جامعه اسلامی رو نظافت کنم، اگر هر کدام ما هر کاری دارید، اون کار باید چی باشه؟ بر اساس حکمت باشه. این کار رو درست تحقیل دارید و خوش آب سعادت اون انسانی که اگر کاری بر دوشش می نهند سلام علیکم، اون کار رو بر اساس حکمت انجام بدن. هیچ عبایی ندارد تکرار کنم حدیث رو، درست این حدیث فراوان داریم که ان الله یحب عبدن اذا عمل عملا اتقنه. خدا اون بنده رو دوست دارد که وقتی یک کاری به عهده‌اش می‌ذارن، این کار رو اتقنه و ای احکمه و حکیمانه انجام میده. یعنی این کار رو سیاه کاری درش نمی کنه، محکم کاری انجام هر کار در هر حد و در هر شد. بنده اگر بنا شد بیام اینجا خدمت عزیزان باز کنم طلاقی رو، به ثوابت ذهنی خودم بگم بنده سوره مبارکه حدید رو اینطور که الان ذهنم مساعدت میکنه، بله بنده این سوره رو در سال فکر میکنم 77 یا 76، در 76 پایان 76 این سوره رو من تفسیر کردم به این مرتبه رو گفتم و نوارهای اون هم مضبوط هست. اگر بنده اومدم قناعت کردم گفتم من که سابقه ذهنی در این سوره دارم دیگه خبر روشن میاد خدمت دوستان، فرصت هم نداشتم از تو گرفتار بودم پس هم تخلیم بازگو میکنم خدمت عزیزان، این بوی حکمت در این کار نیست، این بوی حکمت در این کار نیست. اما اگر دانستم، من مثال به خودم میزنم که دامن کس نمیاد، اما اگر من دانستم که میام در این انجمن مینشینم 100 نفر 150 نفر 200 نفر مؤمن مسلمان گرم آمد میاد میشه میشه 200 ساعت، 200 تا 1 ساعت میشه 200 ساعت. من فردای نیامد در قبال این 200 ساعت شهد الله خود پاسخ میدم، پاسخ خوی وقت شما باشم. اگر من مایه لازم رو گذاردم، مطالعه کافی رو کردم، نتیجه گیری کامل از بحث داشتم و اومدم این مطلب رو خدمت شما اراده کردم، این کار حکیمانه است و الا این کار متاسفانه ضد حکمت الهی است. و اینو من تقاضا میکنم تسلی بدید به همه احوالات و به همه مسائلمون، به شعوراتمون، هر کدامون هر کجا هست. پس به گوش بدید عزیزان من، تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا باشید. اگر فرمود هو العزیز الحکیم، اگر خدا یه جایی بهتون عز داد و قدرت داد، هاشا و ایمانتون که این رو در مسیر حکمت خرجش نکنید، این قدرت رو بذارید تو وادی حکمت، بعد نتیجهش رو به تماشا بنشینید تا ببینید خدا چگونه رشد میده به کارتون، خدا چگونه تأثیر میگذارد در دلها، خدا چگونه توفیقتون میده. این همه جاست، در همه اوصاف الهی این است. این حتی در همین صفاتی که شما اینقدر معروف این الله سمیع و بصیر، همین سمیع و بصیر میگید برای خدا. خب ببینید خداوند جفت کرده است، خدا سمیع است و بصیر است، خداوند که نه سمع دارد نه بصر دارد، خداوند که علیم به ذات صدور است. چرا خداوند اصرار میکنه در سمیع و بصیر بودن؟ تخلق و اخلاق الله، هم تو زندگی گوشتون باز کنید هم چشمتون باز کنید. ملاکی نیست که شنیدم شنیدم، خیلی بنده از این کنم به خودم نابجا کردم، من شنیدم و بر اساس این قضاوت کردم در شخصیت یک انسان کرد نبی از سخن الله سعا، حق و باطل چیست این نیکو منحال، گوش را بگرفته گفت این باطل است، چشم حرف است و یمینش حاصل است. همون حرفی که امام فرمودن قدر و عربه از هر ثابت، قدر شارم گوش فاصله بین حق و باطل ده. ان الله سمیع بصیر یعنی چی؟ یعنی هم گوشتون باز کنید هم چشمون باز کنید، بعد میشید تخلق رو به اخلاق الله و تخلق به اخلاق خدا شدن. خداوند سبحان بالله به نورانیت معارف قرآن بیش از بیش مرامر مزین بگردان، توفیق درک و فهم و عمل با آیات نورانی خودش رو به همه ما بچه و مرز بفرمانه، استمار از دامن قرآن به اطرت دوربان نبی مکرم کوتاه نگه نام سنت از سال من در ایام دهی صادقیه بدیم به شهادت عزیز به صادق علیه السلام و این شبها این بوده، اینطور دوست می‌داشتم که محتب این شبها به هر حال هر شب یه سری به مدینه بزند و دلها رو متوجه کنیم و ادب ارتضا میکند که حال که بخواهیم توجهی به مدینه بکنیم و این رخصت بگیریم که بیستیم کنار اون مشبک های دلکش و جاذبه قبرستان و جهان قدر بدی، ادب ارتضا میکنه که با کسب اجازه از حضرت صادق علیه السلام شب اول رو اختصاص بدیم به اون کسی که خود امام صادق هم در حالات زندگیشون هست. وقتی اون فرد اومد و سوال کردن که فرد همسر زایید آره بعد چی به دنیا آمد اسم چی گذاردی؟ گفت با اجازه شما و یاد به رسول الله اسم فرزندم فوت من بزن. از صادق هم دارم دستون به سر کسیم تو داشت هم دارم آه 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 و با یه خواهد مجید تشکیلش کردن هست. و گاهی هم که خب حالات جسمی خودشون مساعد نبود با آنها داریم در زندگی آب طلب میکردن در حالت تب بر سرشون میریختن آب گرم و نام مبارک مادرشون رو از زبان جاری میکردن به استشفا میکردن بگذارید محفل در شب اول حال که سر به مدینه بزنید مو و رنگ و سفان فاطمی بگیرد که در شب اول عرض میکنیم که از سلام و عرض سیدت جریبت جمیله ذات الاحزاب فلیله فلمدت القدیله صلی الله علیکم یا اهل بیت المرقه.